علمی روزنه از رادیو گفتگو. خب امروز یک شنبه است، 23 شهریور ماه، و به اتفاق همکاران خوبم در برنامه امروز، حسین سلطانی تهیه کننده، خانم فاطمه ربانی هماهنگ کننده، طاهره برهانی نژاد ارتباطات، نویسنده محدثه کاظمی، صدا بردار فرهاد آبیور، و بنده ایمان ساکی مجری روزهای یک شنبه روزنه در خدمت شما هستیم. ساعت 10 صبح این برنامه در خدمت شما هستیم و از همین الان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامکی برنامه 3035 و ارتباط تلفنی با شماره 2265-2285. و اما موضوع برنامه امروز روزانه درباره صفحات خورشیدی که به جای نفت و گاز میتونیم از اونها استفاده کنیم و مسائل پیرامون اون، نظرها و پیشنهادهای شما رو میشنویم.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه روزنه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. سوالی که داشتم اینه که در واقع با توجه به موضوع برنامه که در واقع استفاده از صفحات خورشیدی به جای نفت هست، میخواستم ببینم که اینکه حالا عموم جامعه بخوان از این شرایط بهره مند بشن چجوریه. یه مقدار بیشتر در مورد این موضوع توضیح بدید. ممنونم بابت برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و کارشناس محترم. واقعیت این که خورشید سیاره‌ای که رایگان انرژی‌ها در اختیار ما میذاره و الان در تمام دنیا از انرژی خورشید استفاده میشه. این صفحات خورشیدی برای آب، برق استفاده میشه، برای آب و برق و گاز. میخواستم بدونم که آیا میشه از این انرژی در عمومیت چجوری استفاده کرد و هزینه‌هاش برای یک خانواده چجوری هستش؟ اگه کارشناس برنامه در این زمینه توضیحاتی بدن ممنون میشم.
تعداد خیلی کمی از تلفن‌های شما بود، سالها در این مورد خیلی زیاده. اگر تا آخر برنامه شنونده ما باشید دوستان عزیز، به تمام این سوالات شما پاسخ خواهیم گفت. اینجا روزنه رادیو گفتگو.
علم و زندگی،
بله، اولین بخش برنامه رو تقدیمتون میکنیم. علم و زندگی، کارشناس این بخش نرجس رضازاده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما، سرکار خانم ساکی بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنینمون. صبحتون بنیکی، همراهتون هستم با ایتم علم و زندگی و قراره راجع به صفحات خورشیدی این بار به جای نفت بگم براتون. پیرامون این موضوع اینطور بگم که اتمام ذخایر نفت و سوخت فسیلی تو کشور امری اجتناب ناپذیره. چند سال زودتر یا دیرتر فرقی نداره، مهم آمادگی برای مقابله با این موضوع و استفاده از انرژی های جایگزینه. حالا این سوال مطرحه که آیا بهره گیری از انرژی خورشیدی میتونه یکی از این گزینه ها باشه؟ جالب بدونید وجود حدود 300 روز آفتابی در سال در ایران باعث شده کشور ما در زمره بهترین کشورهای جهان در زمینه استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی به حساب بیاد. از طرفی چون ذخایر نفت کشور چشمگیره، به ما اجازه فکر کردن به دیگر راه‌های تولید انرژی رو نداده. اما باید بدونیم که این ذخایر تا ابد باقی نخواهند موند و بالاخره روزی به اتمام خواهند رسید. در این میان کسانی برنده میدان خواهند بود که از همینک به فکر بوده و دنبال استفاده از انرژی‌های جایگزین نفت باشند. خب در ادامه بگم که تحقیقات صورت گرفته توسط متخصصان امر در بسیاری از نقاط ایران نشون میده که انرژی تابشی خورشید بسیار بیشتر از میانگین بین‌المللیه، به طوری که در برخی از نقاط این میزان بالاتر از 7 تا 8 کیلووات ساعت بر متر مربع اندازه گیری شده. اما واقعیت اینه که همچنان برای رسیدن به جایگاه مناسب در استفاده از انرژی خورشیدی با موانعی مواجه هستیم. تکنولوژی های استفاده از انرژی خورشیدی در جهان پیشرفت های بسیار چشمگیری داشته و پایین بودن سطح این نوع از تکنولوژی در ایران یکی از عواملیه که باعث شده نتونیم سهم انرژی خورشیدی رو در سبد انرژی کشور افزایش بدیم. امیدوارم که در این زمینه هم بتونیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رضازاده در بخش علم و زندگی. با شما خدافظی می‌کنم. متشکرم از شما.
باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستیم با موضوع بسیار مهم انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی به جای استفاده از نفت و گاز و سایر انرژی‌های تجدیدناپذیر. هر سوالی که دارید میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیامک به سامانه 301035.
تجربه جهانی.
در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بشنویم که تجربه جهانی در این زمینه به چه نتایجی رسیده و قرار که خانم سودابی کامران در این بخش اطلاعات جدیدی رو در اختیار ما و شما قرار بدن. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما خانم کامران.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که ایام به کام باشه.
متشکرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خانم ساکی، یک بررسی و مقایسه تو سال 2017 بین کشورهای طلایه‌دار استفاده از پنل‌های خورشیدی صورت گرفته که خوبه در این بخش به اونها بپردازیم.
بله.
پاکستان در آسیای جنوبی واقع شده. در سال 2015 برای راه اندازی پایگاه‌های خورشیدی خودش تونست یک پایگاه سولار پارک رو مورد بحث برداری قرار بده و بنا به آمار ارائه شده سال 2017 سالی بودش که پاکستان حدود 10 گیگاوات برق از انرژی خورشیدی تولید کردش. توی همون سال 2017 استرالیا هم تونست 12.2 گیگاوات برق از طریق پنل‌های خورشیدی، یعنی به صورت به اصطلاح انرژی پاک به شبکه خودش تزریق بکنه. سرمایه گذاری روی نیروگاه خورشیدی که یکی از کلیدی ترین موارد توجه استرالیا توی سالهای آینده تلقی شده باعث همچین امری شده. فرانسه در زمین استفاده از صفحات خورشیدی اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی رو توی هند تأسیس کردش و در سال 2017 تونست 12.8 گیگاوات برق رو از این طریق کسب بکنه. توی کشور انگلیس هم استفاده از انرژی خورشیدی توی مدارس و خونه‌ها یک امر عادی تلقی میشه و میزان تولید برق توسط پنل‌های خورشیدی تو سال 2017 14.2 گیگاوات بوده. کمبود منابع یکی از جدیترین مشکلات کشور ایتالیا هستش. با این حال بهره‌گیری از انرژی خورشیدی تو این کشور به میزان 10% از انرژی تولیدی کل رسیده و تو همین سال مورد نظر 22.6 گیگاوات برق خورشیدی رو تولید کرده. توی آلمان هم 30 پایگاه انرژی خورشیدی قرار داره که هر کدوم بین 15 تا 25 مگاوات انرژی رو توی سال تولید می‌کنن و مثل کشور انگلستان تو این زمینه در حال رکورد زدن هستش. میزان انرژی الکتریکی خورشیدی تو سال 2017 توی آلمان 48.4 گیگاوات بوده و توی کشور هند هم تولید برق خورشیدی 57.4% بوده به صورت تو همون سال 2017. ژاپن جز کشورهایی هستش که توی این زمینه بیشترین پیشرفت رو داشته و پیش بینی شده که تا سال 2050 بتونه 90% انرژی لازم رو به این وسیله توی کشورش تولید بکنه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما خانم سودابه کامران در بخش تجربه جهانی. با شما خدافظی میکنم.
قربان شما. خدا میکنم.
خب اینجا رادیو گفتگوی شنوندگان محترم. ساعت 9:30 بله فکر میکنم 33 دقیقه است. عذر میخوام ساعت 30 رو درست ندیدم. خدمتتون عرض کنم که ما با بله 9:40 دقیقه است با موضوع استفاده از پنل‌های خورشیدی در خدمت شما هستیم. سوالا در این زمینه خیلی زیاده و قرار هست که در بخش بعدی گفتگو داشته باشیم با یکی از کارشناسان در این زمینه. باز هم میتونید سوالات خودتون رو در طول بخش برنامه با ما در میون بگذارید. فرصت هنوز هست. بفرمایید.
گفتگوی ویژه.
خب همه سوالات شما رو قراره که مطرح بکنیم با کارشناس این بخش آقای مهندس سید مجتبی سیادت که کارشناس انرژی های تجدید پذیر هستن. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای سیادت.
سلام خانم ساکی، حال شما انشاءالله که خوب باشه و امیدوارم که همه تو این کرونا مشکلی نداشته باشن و همیشه سلامت باشن.
انشاءالله شما هم سلامت باشید. جناب مهندس سیادت، سوال ما زیاد داریم امروز. به هر حال موضوعی است که بسیار مهمه با توجه به وضعیت انرژی که الان در همه جهان هست. دوستان ما در بخش‌های قبلی اشارات خوبی داشتن حالا به آمار کشورهایی که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنن. خیلی جالب بود که کشورهایی که نمیتونن اون پتانسیل لازم رو مثل کشور ایران ندارن، مثلا حالا آلمان یا کشور اروپایی، دارن در سطح خیلی بالایی از انرژی های تجدید پذیر استفاده میکنه. اما سوالات ما بعضا در مورد استفاده از انرژی خورشیدی در مصارف خانگی، اگر اجازه بدید ما در این مورد بیشتر با شما صحبت میکنیم.
بله در خدمتتونم.
خب آیا برای احداث نیروگاه خورشیدی در خانگی نیاز به مجوز هست و قراره که چه مقدماتی انجام بگیره برای اینکه ما بتونیم در خونه یک پنل خورشیدی نصب کنیم؟
من بهتره به این صورت سوال جواب بدم که مجوزی که لازم هستش در اصل یک قرارداد خرید تضمینی هست در حال حاضر.
بله.
اگر غیر از این باشه، یعنی شما به عنوان خود مصرف بخواید این کار رو انجام بدین، خیر مجوز خاصی لازم ندارید، مگر اینکه پروژه خیلی بزرگ باشه که اون مجوزات ساخت ساز شهرداری هستش.
بله.
برای هر گونه ساخت سازی باید مجوز گرفته بشه. ما به صورت خود مصرف در کشور فعلا به خاطر ارزون بودن قیمت برق به هیچ وجه به صرفه نیست. با توجه به سرمایه گذاری اولیه و مدت بازگشت سرمایه به هیچ کسی توصیه نمی کنیم در حال حاضر به صورت خود مصرف این کار رو انجام بدن، چون سیستم های خود مصرف نیاز به باتری هم دارن و هزینه پروژه رو خیلی بالا می برن. در روش خرید تضمینی شما بر اساس ظرفیت انشعابتون، الان اکثر انشعابات خانگی یا تک فاز 32 آمپر هستن یا سه فاز 32 آمپر.
بله.
در روش تک فاز شما تا 5 کیلووات و سه فاز تا 20 کیلووات ساعت شما تا 20 کیلووات نیروگاه میتونین نصب کنین و از مزایای خرید تضمینی برای مدت 20 سال استفاده بکنین که درآمدی بستگی به منطقه از 500 هزار تومان برای 5 کیلووات تا نزدیک 1 میلیون تومان میانگین در ماه و در 20 کیلووات از حدوداً 2.2 میلیون تا حدوداً 3 میلیون تا 3.5 میلیون به صورت میانگین در سال مثلا درآمد میتونید کسب کنید. این مسائل برای نیروگاه کوچک هستش که دولت حمایت مناسبی کرده و قیمت خرید تضمینی رو به صورت تشویقی افزایش داده. برای قسمت دیماندی، ساختمان هایی که بزرگ هستن و برقشون به صورت دیماندی هست، اونها هم این امکان رو دارن تا 100 کیلووات نیروگاه خورشیدی و تا 1 مگاوات نیروگاه بادی نصب کنن و شامل کارگاه ها و کارخانجات هم میشه که قیمتش کمی پایین تر از پله اول هستش، ولی باز هم این قیمت تشویقی و مناسب هست.
جناب سیادت، با توجه به وضعیت تحریم‌های اقتصادی در حال حاضر، سوال هم در این مورد ما داریم که آیا این پنل‌ها در داخل کشور تولید میشه و میتونه با مشابه خارجی‌ها در کشور دیگه استفاده میشه، رقابت داشته باشه؟ یعنی ما میتونیم به صورت تضمینی از این پنل‌های خورشیدی داخلی استفاده کنیم؟
متاسفانه خیر. ما به صورت اسمبل کارخانه‌هایی در کشور داریم که به عنوان تولیدکننده فعالیت می‌کنن. اما این شرکت ها تمام قطعات رو از خارج از کشور وارد میکنن، اکثرا غیر از یک کارخانه که فقط فریمش رو در کشور تولید میکنه و کارخانه شیشه در ایران هم هیچ همکاری باشون نکردن که حتی شیشه ها رو براشون تعمیم بکنن. شنیدیم که برنامه دارن که این قسمت هم خودشون سرمایه گذاری بکنن و اجرا بکنن، اما قسمت های اصلی مثل سلول خورشیدی، EVA و اتصالات همه از خارج از کشور وارد میشه و چون ممکنه متغیر باشه به خاطر وضع تحریم های بین المللی، گرفتن استاندارد یه جورایی غیر ممکنه براشون.
بله.
از مبانی بین المللی و در داخل هم ما فعلا آزمایشگاهی نداریم. پژوهشگاه نیرو این برنامه ریزی رو دارن که این آزمایشگاه رو راه اندازی کنن و پنل ها رو در کشور تست کنن. اما مشکل دومی که هستش عقب موندگی ما از تکنولوژی روز دنیا هست. ما پنل هایی که داریم در ایران حالا تولید میکنیم و منتاج میشن، این پنل ها از تکنولوژی حدوداً 2 تا 3 سال گذشته برخوردارن و تکنولوژی روز بسیار عقب هستن و قدرت تکنولوژی روز رو ندارن و این خودش یک مشکل هست که هزینه پروژه رو همین مسئله افزایش میده، چون تکنولوژی جدید هم باعث ارزون تر شدن خود سیستم های خورشیدی، پنل های خورشیدی شده و هم عمر بالاتر و ظرفیت قدرت بیشتر. وقتی یک پنل خورشیدی قدرت بیشتری داشته باشه در بقیه مسائل مثل سازه و کابل ما کاهش استفاده خواهیم داشت، در نتیجه کل پروژه بسیار قیمتش کاهشی خواهد شد.
درسته. ببینید جناب آقای سیادت، به هر حال الان یک همت جمعی در سراسر سیاره ما اتفاق افتاده و این حرکت در جهت استفاده از انرژی خورشید کمک میکنه به کل سیاره ما که ما کمتر استفاده کنیم از نفت و گاز. به هر حال همه ما میدونیم که این منابع به زودی تمام خواهند شد. توضیحات شما در مورد گران بودن پنل های خورشیدی و اینکه قدرت رقابت با پنل های خورشیدی خارج از کشور و خارجی رو نداره، آیا به این معنیه که ما در این زمینه اصلا قدمی بر نداریم و استفاده نکنیم از این پنل ها، حالا حداقل من میگم در مقیاس کوچکتر در مصارف خانگی؟
نه، به هیچ وجه این صحبت بنده نیستش. ما الان یک همت جدیدی رو مخصوصا در اروپا داریم میبینیم و این قسمتی که ما گاز رو قرار کمتر مصرف کنیم یک اشتباهه. من اینو مثلا رو بخوام کمی توضیح بدم.
بله بفرمایید.
الان اروپا در حال توسعه برق تجدید پذیر هست، حالا بیشتر بادی و خورشیدی، اما سیستم های دیگه مثل بایوفیول و یا جئوترمال که زمین گرمایی هست مخصوصا در ایسلند بسیار در حال گسترش هست. این مسئله در حال حاضر برای مصارف عادی توسعه پیدا نمی کنن. برای مصارف تولید تکنولوژی جدید مثل هیدروژن، یکی از روش های تولید هیدروژن الکترولیز کردن آب هستش که اکسیژن و هیدروژن رو جدا بکنن و با استفاده از CO2 در یک فرایندی میتونن گاز متان و دوباره آب تولید بکنن و این باعث میشه که تولید برق از روش های هیدروژن و هر تا گاز متان بسیار توجیه پذیر و پاکتر از گذشته باشه. در گذشته این توسعه پیدا نکرد به دلیل اینکه بیشتر برقی که در اروپا تولید میشد با سوختهای فسیلی بوده و بسیار آلوده کننده. پروژه بسیار آروم پیش رفت، فقط در حد ریزش بود، اما الان به این نتیجه رسیدن با استفاده از برق‌های تجدیدپذیر، از برق تجدیدپذیر برای جداسازی استفاده بشه و هیدروژن استخراج شده برای مصارف تکنولوژی هیدروژن استفاده بشه و در نتیجه میتونن برق خیلی پاکتری نسبت به گذشته داشته باشن.
بله.
و گاز متان مورد نیاز حتی کشورهای اروپایی به این صورت تامین بشه و شاید در آینده نچندان دور واردات گاز طبیعی رو بسیار کاهش بدن، چون این تکنولوژی بسیار ساده و بسیار ارزان‌تر تمام میشه و میتونن نیاز خودشون رو با توجه به توسعه‌ای که داشتن انجام بدن.
بسیار.
اما در مورد
فقط جناب آقای سیادت رو خواهی میکنم قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدید، من خواهش میکنم که توی توضیحاتتون هم اشاره داشته باشید به مصارف غیر روشنایی و گرمایی، چون وقتی ما از پنل های خورشیدی صحبت میکنیم فکر میکنیم فقط برای تولید روشنایی و گرماست، در صورتی که الان ما میبینیم که استفاده از انرژی خورشیدی در وسایل نقلیه ریلی و جاده ای هم در جهان بسیار متداول و با توجه به گران بودن بنزین و وضعیت بنزین در کشورمون هم فکر میکنم در این زمینه هم بتونید توضیحاتی بدید، من ازتون ممنون میشم.
بله، همونجوری که اشاره کردیم الان توسعه حمل و نقل الکترونیک پلی الکتریکی بسیار مورد توجه قرار گرفته و مخصوصا کشورهای اروپایی بعد از موفقیت شرکت تسلا به این فکر افتادن که خودروها را از هایبرید به کاملا الکتریک تغییر بدن و بعضی از کشورهای اروپایی این قانون رو هم وضع کردن که از 1 سالی به بعد ماشینای با سوخت فسیلی اصلا اجازه تردد نداشته بودن.
میشه کدوم کشورها الان میتونید اشاره بفرمایید؟
من اگر اشتباه نکنم آلمان و انگلیس هر جفتشون این برنامه رو دارن، اما به طور دقیق الان توی حضور ذهن ندارم.
از چه سالی فرمودید که قرار دیگه ممنوعیت باشه برای استفاده از خودروهایی که با بنزین کار میکنن؟
من الان درست حضور ذهن ندارم برای این مسئله، اما یکی از بحث دیگه هم هستش، مصارف صنعتی هم توی این مسئله خیلی توجه شده و سیستم های ذخیره ساز مخصوص کارگاه های کوچک استفاده میکنن برای اینکه برق خورشیدی و تجدید پذیرشون رو در طول روز ذخیره بکنن و توی اوج پیک مصرف این برق رو از طریق باتری استفاده بکنن. و همین مسئله باعث میشه، در این مسئله اول در خانگی بود، الان به صورت کارگاهی هم داره استفاده میشه و باعث میشه 30% هزینه برق نسبت به سیستم های عادی خورشیدی هزینهش کمتر بشه برای مشترکی که داره برق استفاده میکنه. و پیک برقی که باید در شب بیشتر در اروپا در شب هستش رو بسیار کاهش میده و کمک بسیار شدیدی به شبکه و پایداری شبکه و کاهش تولید برق از منابع فسیلی میکنه. شما الان اگر در آلمان میتونه خیلی واضح بعضی از کشور اروپایی رو مثلا که سفر میکنه متوجه شین که وارد آلمان شدید. شما مثلا از دانمارکی که همش تکیه بر تکنولوژی بادی هستش، موقعی که وارد آلمان بشین ببینیم تمام سقف‌ها سلولای خورشیدی نصب کردن و از برق خورشیدی استفاده میکنن و این تفاوتی که شما دارین ببینیم به خاطر همون مسائل زیست محیطی هستش که آفتابی که توی دانمارک هستش برای خورشیدی زیاد مناسب نیست.
آقای سیادت، سالها پیش شما در جریان باشید، شاید 3-4 سال پیش هم قرار بود به طور آزمایشی با شعار هوای پاک آسمان آبی در بعضی از شهرها و مناطق ایران اجباری بشه، از جمله در کیش که من میدونم که در حال اجراست، که از موتورهای به اصطلاح موتورهایی که با انرژی خورشیدی یا برق کار میکنن استفاده میشه و داره اجباری میشه. برام با امیدوارم که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همینطور حمایت تمام متخصصان به خصوص در شرکت‌های دانش بنیان این مسئله به زودی محقق بشه. در مورد شرکت‌های دانش بنیان هم سوال شده که با تجربه گران بودن این پنل‌های خورشیدی، آیا آقای مهندس سیادت اطلاعاتی دارن در این زمینه که انشالله ما سال‌های آینده شاهد رونق گرفتن این تولیدات باشیم؟ 2 دقیقه فرصت دارید جناب آقای سیادت. خواهش
می‌کنم. مشکلی توی قضیه تولید برق تجدید پذیر نخواهیم داشت. ما بیشتر قوانین دست پایگیر داخلی هستش که برای توسعه برق تجدید پذیر مشکل ایجاد میشه. همین موتورهای برقی هم به خاطر اینکه قوانین ناقص بودن، سازمان ها با هم هماهنگ نبودن، یه ذره وارداتشون که به صورت اولیه باید وارد میشد یه ذره تاخیر داشت. الان شرکت های داخلی میدونن بعضی دارن تولید میکنن و هم قیمت مناسبی دارن، هم حتی به صورت اسکوتر که برای اونهایی که گواهینامه موتور ندارن میتونن استفاده کنن و من مدل های 3 چرخ هم دیدم که کاملا برقی هستن. ما بیشتر باید توی این قضیه بیشتر توی شرکت دانشمندی ها بهتره برن توی بحث باتری. الان تمام معضل سیستم های حمل و نقل بحث باتری و طول پیمایش مسیر هست. حالا شرکت مبنا لطف کرده که یه سری تولیداتی داشتن مخصوصا توی شارژرهای خودروهای برقی و وسایل حمل و نقل برقی، خودش یک حرکت بسیار بزرگی هستش که این زمینه با اگر شاهد توسعه باشیم توی شارژرها و مسیرهای اصلی مملو از این شارژرها بشه، شاهد این خواهیم بود که حمل و نقل ما هم برقی خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتتون خیلی استفاده کردیم. در فرصت‌های بعدی انشاءالله بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. آقای مهندس سید مشتبه سیادت، کارشناس انرژی های تجدید پذیر، استون بخیر باشه.
روز شما
خدا بخیر.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب سری میزنیم به دنیای مجازی و خبرهایی که در این فضا هست. خانم شبنم طوفانی قراره که برای ما و شما بگن. خانم طوفانی
سلام میگم به شما، متشکرم و شنونده عزیز صحبتون بخیر و نیکی باشه.
متشکرم.
خواهش میکنم نقطه سرخط امروز رو با خبری از خبرگزاری ایسنا شروع میکنم. محققان در انگلیس و ایتالیا ادعا میکنن که از صفحات خورشیدی رنگی مخصوص میشه برای تولید همزمان برق و تولید محصولات زراعی استفاده کرد. این تیم ادعا میکنن که سیستم ابدایی اونها به کشاورزان اجازه میده تا از زمینهای زراعی خودشون سود مالی بیشتری کسب کنن و حتی مواد غذایی با ارزش غذایی بالاتر رو پرورش بدن. محققان با استفاده از این صفحات خورشیدی قادر به پرورش ریحان و اسفناج در گلخانه های شمال ایتالیا شدن. اونها گزارش دادن اگرچه بازده هر دو محصول کمتر از بازده گلخانه استاندارد بود، اما این سیستم با صرفه جویی در مصرف برق نسبت به شرایط معمولی پرورش این گیاهان دارای مزیت مالی بود. اما در خبری از خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مؤسسه انرژی امبر، برای اولین بار در نیمه اول سال 2020 حدود 10% از کل برق جهان با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی تولید شده. علی‌رغم کاهش نسبی تقاضا برای مصرف برق در نیمه اول سال 2020، به علت شیوع ویروس کرونا منابع انرژی خورشیدی و بادی برای تولید 1129 تراوات ساعت الکتریسیته به کار گرفته شدند که این رقم در مقایسه با رقم 992 تراوات ساعت در نیمه اول سال 2019 افزایش قابل توجهی نشون داده. در سال 2015 که موافقتنامه پاریس برای کاهش اثرات گرمایش زمین بین کشورهای جهان امضا شد، تنها 4.6% از کل برق جهان از طریق منابع خورشیدی و باد تولید شد و رسیدن این رقم به 10% در نیمه اول سال 2020 موجب امیدواری شده. هستم در خدمتتون خانم.
خیلی متشکرم از توضیحات خانم شبنم طوفانی با بخش نقطه سرخط و خبرهایی که از دنیای مجازی برای ما گفتن. و با شما خدافظی.
خدا
نگهدار.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب لحظات پایانی برنامه امروز روزانه است. توجه داشته باشیم که فقط محدود بودن سوخت‌های فسیلی بشر رو نگران نکرده، بلکه خطرات زیست محیطی است که نگرانی اصلی بشر در کل سیاره زیبای ماست و ما امروز به خاطر اهمیت این موضوع پرداختیم به استفاده از انرژی خورشیدی. متشکریم که همراه ما بودید. میتونید باز هم نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. با شما خدافظی می‌کنیم. مراقب خودتون باشین تا فردا سر ساعت 9:30 با برنامه روزانه از رادیو گفتگو.
وقتی شما شنوندگان عزیز به خیر باشه، انشالله برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیزم خدمتتون عرض کنم که تا لحظات دیگر همکاران